أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بعد از بیان لزوم دفاع فی سبیل الله، جریان گروهی از بنی اسرائیل آواره را مطرح فرمود و مصداقی از اون جامعه کلی را ذکر کرد. اون مصداق مطروح در این آیه آن است که اگر کسی به خدا و قیامت معتقد باشد و به دستور خدا و رسول خدا برای استرداد سرزمین خود و رهایی از آوارگی و همچنین برای آزادی اسرا و زندانی ها مبارزه کند، این جنگ و این قتال فی سبیل الله است. فی سبیل الله اختصاصی به دعوت دینی ندارد. مسئله بعدی آن است که این کلمه ملأ مثل قوم و جیش و رهد اسم جمع است که مفرد ندارد، برای مفرد وضع نشد، برای جمع وضع شد مثل قوم و رهد، ولی مفردی از ماده خود ندارد. از این کریمه گفتن چند مطلب استفاده می شود. اول، وجوب مبارزه است در راه خدا ولو به عنوان آزادی اسرا و زندانیان و پس گرفتن آب و خاک، زیرا اون اصل کلی را که خدای سبحان فرمود و قاتلوا فی سبیل الله، به دنبالش جریان آوارگان را ذکر فرمود. معلوم می شود این مصداق از اون اصل خواهد بود و اون امر شامل این مصداق هم می شود. پس اگر یه عده به زندان افتادن یا به اسارت رفتن و سرزمین اونها اشغال شد، دیگران موظفن به عنوان قتال فی سبیل الله مبارزه کن. مثل بعدی آن است که هر جنگ یک فرمانده لشکر و رهبری لازم دارد. این از یه اصل کلی دینی نشأت میگیرد و اون حفظ نظم است به وحدت رهبری. زمخشری در کشاف نقل کرده است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رسیده است که شما اگر مسافرت میکنید ولو گروه کمی هم که باشید، یک نفر را به عنوان راهنما و رهبر این قافله انتخاب کنید. مضمون این همان است که در احیاء روم غزالی آمده و در مهجه مرحوم فیض هم هست که اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم، اگر خواستید مسافرت کنید و سه نفرید، یکی را به عنوان امیر قافله انتخاب کنید. اگر کسی یک نفر بود، دیگر نیازی به انتخاب امیر راهنما ندارد. و اگر دو نفر بود، انتخاب کار آسانی نیست چون اکثریت حاصل نیست. ولی اگر سه به بالا شدند، دیگر نظم به این است که یک نفر راهنما و امیر قافله باشد. این اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم مضمون روایاتی است که در کتب اهل سنت آمده است. گاهی تعبیر این است که اذا سافر ثلاثتون فلیعمرو احدهم، گاهی به صورت فعل ماضی هست، گاهی به صورتهای دیگر، که این مضمون آمده است. لذا زمخشری در کشاف میگوید رویه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال که اگر مسافرت کردید و سه نفر همسفر شدید، یکی از شما امیر قافله باشد. این نشانه آن است که کار بی نظم پیش نمی رود. مسئله بعدی آن است که اطاعت حرف اون امیر لازم است، زیرا اگر امیر و راهنما معین شد و اطاعت او لازم نبود، نقض غرض لازم می آید. منتها این نه به اون معنای وسیع است که اهل سنت میگویند قد افلح الیوم من استعلا، هر کسی زمام کار را به دست گرفت اولو الامر میشود. نه، بلکه اون که ولی امر است اگر زمام امر را به دست گرفت، اطاعت او لازم است و امر و فرمان روایی و حکومت بر مردم این در اختیار خود مردم نیست که مردم کسی را امیر خودشون بکنن به عنوان راهنما و حاکم. چرا؟ زیرا اگر مسئله رهبری و حاکمیت حق مسلم مردم بود که مردم برای خود راهنما معین کنند، در نتیجه مسئله رهبری هم نظیر انتخابات باشد که رهبر منتخب مردم باشد، وکیل مردم باشد، نه ولی مردم، دیگر این را خدای سبحان معین نمی کند و نمی گوید اطیع الله و اطیع الرسول به اول امر منکم، و نمی شود گفت که حکومت مال خود مردم است، مردم با مشورت کسی را به عنوان رهبر انتخاب می کنند، برای اینکه خدای سبحان فرمود به امرهم شورا بینهم. این در اون بحث ولایت فقیه به عرض رسید که تمسک به آن در شبه مصداقیه است. ما اول باید ثابت کنیم که حکومت بر مردم امر الله نیست، امر الناس است، بعد بگوییم این حکومت امر الناس است و هرچه که امر الناس شد شوراست طبق آیه و امرهم شورا بینهم، پس مسئله حکومت شورایی است، با انتخاب مردم حل می شود، با مشورت مردم حل می شود، یا مردم خودشون رهبری را به نحو شورایی حل می کنن، یا با مشورت هم رهبر انتخاب می کنن. ولی اگر مسئله رهبری جزء امر الله بود نه امر الناس، به دلیل اینکه خدای سبحان برای این امر ولی معین کرده است، متولی معین کرده است، فرمود اونهایی را که من معین کردم اولیای امورن، اولل امرن، ولی این امرن، معلوم می شود حکومت جزء امر الله است نه امر الناس. این چنین است. و اگر کسی بخواهد به صرف و امرهم شورا بینهم تمسک کند، این همون تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است که احدی اجازه نداد. پس نسب رهبر لازم است و اطاعت از رهبر هم لازم است و این کارم به دست مردم نیست. این سه مسئله رو از این کریمه میتوان استفاده کرد. اگر در سوره شورا فرمود و امرهم شورا بینهم، باید ثابت بشود که آیا ولی تعیین کردن نظیر طرح ترافیک شهر است، نظیر ساختن شهرک هاست، نظیر خیابون کشی و بیابون بندی است که جز امر الناس است، یا نظیر امور الهی است که جز امر الله است. اگر چیزی امر الله بود، الله باید معین کند. اگر چیزی جز امر الناس بود، خدا فرمود خودتون با مشورت حل کنید. حالا لازم نیست آیه نازل بشود که ما طرح ترافیک را چگونه کنیم، کدام خیابان یک طرفه، کدام خیابان دو طرفه. این را فرمود شما خودتون آزادی. اما آیا مسئله حکومت و رهبری جز امر الناس است که با شورا حل بشود؟ حالا یا شورایی باشد، یا با مشورت یک رهبری را معین کنن، یا اینکه نه، اصلا حکومت بر مردم جز امر الناس نیست بلکه جز امر الله است و امر الله به ید الله است، مثل اینکه نماز و روزه شورایی نیست، سایر مسائلی که به دست خداست با مشورت مردم حل نمی شود. اگر ما خواستیم به آیه و امرهم شورا بینهم استدلال کنیم، قبلا باید ثابت بشود که حکومت و رهبری امر الناس است نه امر الله، بعد بگوییم هازا امر الله و هر چه امر الله شد امرهم شورا بینهم، پس رهبری هم شورایی است. مطلع بعدی اون بود که اگر اطاعت اون رهبر لازم نباشد نسبش نقض غرض هست. خب خدای سبحان کسی را معین بکند به عنوان فرمانده لشکر ولی اطاعت او واجب نباشد، این چنین نیست. پس این سه مسئله از این فراز استفاده می شود. مطلع بعدی آن است که این حرف نه تنها در امم گذشته و بنی اسرائیل بود، در بین امت اسلامی هم بود که وقتی رنج می دیدن پیشنهاد مبارزه می دادن، وقتی دستور نبرد می آمد عقب نشینی می کردن. این در سوره مبارکه احزاب هم هست: قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا اشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ظهر الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. اینا یک گروهی هستن که در دو طرف حادثه زبانشون درازه. قبل از شروع جنگ زبانشون درازه، بعد اینکه جنگ تمام شد اوضاع آرام شد باز زبانشون درازه. این وسط ها که هنگام اعزام به جبهه هست مثل اینکه دارن به طرف مرگ میرن. اینا اشحتن علیکم خیلی شهیهن، خیلی حریصن، با حرص و ولع و حماسه شعار میدن جنگ جنگ تا پیروزی، اما موقع رفتن که شد میبینیم شلن. اینا اشحتن علیکم هن، خیلی شهیهن، خیلی حریصن، خیلی بخیلن، یعنی اصرار دارن بر این جنگ. اما فعضا جال خوف روز ترس که شد، رأیت هم یندرون الیکه تدور و اعیون هم کلزی یقشا علیه من الموت، مثل اینکه کسی را میخوان به پای دار اعدام ببرن، این حدقه چشمش از ترس میگردد. انسان حراسناک چشمش نشانه رعب اوست، چشم اینها میگردد از ترس. وقتی اوضاع آرام شد باز همون حرفای حماسه ای رو دارن: فاذا ذهب الخوف سلقوکم، سلقه یعنی خیلی بسیط اللسان است، زبانش دراز. خلاصه سلقکم یا سلقکم یعنی بسطو السنتهم، خیلی حماسه ای اون وقت شعار میدن در حال آرامش. فإذا ذهب الخوف سلقوكم یعنی بسطوا ألسنتهم عليكم، بألسنة هداد با زبانهای خیلی حدید و تیز و تند، أشحة على الخير خیلی حریص بر کار خیرن رو شعار. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. اونم در شبه مصداقی خاص، در شبه مصداقی عام که احدی تفوق نکرد. اگر کسی گفت اکرم العلماء، بعد در باره یه دی هم فرمود به این که الا الفساق، و در باره زید شک کردیم که آیا فاسق است یا نه، چون اصل عالمیتش رو احراز کردیم، اینجا احیانا کسی ممکن است توهم کند تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز است. اما اگه ما شک کردیم زید عالم است یا نه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام را که احدی نگفت. که مشابه این آیه آیه است که و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، مؤمنین میگن چرا سوره ای که دستور جهاد و قتال در او هست نازل نمی شود. این لولای تهذیبیه است، یعنی اینا بی صبرانه منتظر دستور جنگن. فیزا اون زلت سورتون محکمتون و ذکر فی حلق تالو رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشی علیه من الموت. وقتی یک سوره بیاید و آیه بیاید که جز متشابهات نیست تا اونا توهم کنند، جز محکمات است، یعنی خیلی روشن توجیه پذیر نیست. اگر سوره و آیه درباره مبارزه بیاید که با دلالت روشن مسئله جنگ را تبیین می کند، اونا که قلبشون مریضه چشمشون از ترس می گردد. رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. مثل انسانی که به حالت غشوه رفته است، حالت اغماست در اثر احتضار مرگ مثلا. این هم افراد ضعیف الایمان را شامل می شود، هم منافقین را. افراد ضعیف الایمان گاهی در مقابل الذین فی قلوبهم مرضون قرار می گیرن. اونجا معلوم می شود الذین فی قلوبهم مرضون منظور منافقینن. گاهی زیر پوشش فی قلوبهم مرضون هست که ضعف ایمان هم به نوبه خود یک بیماری است. در این کریمه فرمود یندرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. این حالت ترس از مرگ و ذلت و امثال ذلک برای اینها شایسته است. پس همون طوری که در بنی اسرائیل کسانی بودن که می گفتن ابعث لنا ملکن و رسولشون فرمود به این که هل عسیتم این کتب علیکم القتال و لا تقاتلو، و در ذیل همون آیه آمد است که فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، در این امت هم افرادی بودن. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نوعا در بین شما کسانی هستن که دنبال روی بنی اسرائیل هم. مسئله به بعدی آن است که گروه کمی ندای اون رسول را استجابت کردن و این گروه کم اونطوری که زمخشری ظاهرن دارد همون عدد اصحاب بدر بودن، 313 نفر بودن. الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. این 313 نفر یه انسانهای عادی نیستن، کسانی هستن که بالاخره در اون صلح جهانی نقشی دارن. حالا فرض کنید ولی از ارواح نافداه وقتی ظهور کرد 313 نفر یاوری دارد که حداقل هر کدامشون مثل امامن. اگر بخواهن عالم رو اصلاح کنن باید این 313 نفری که حد اقلشون مثل امامن در پای رکاب اون ذات مقدس باشن تا بتواند کل عالم رو اصلاح کنن. مطلب بعدی آن است که فرمود والله علیم بالظالمین. این نکته در بحث قبر عرض شد که اگر گروهی تن به آوارگی و اسارت و زندان بدهد و مبارزه نکند ظالم است. اما آیه بعد این بود که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. گرچه دستور رسول خدا دستور خداست ولی برای تثبیت اون امر گاهی رسول اکرم و هر پیامبری میگوید خدا این چنین فرموده است، با اینکه گفته رسول گفته خداست. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ولی گاهی برای تسجیل امر رسول میگوید خدا این چنین فرموده است که مبادا کسی اسیان کند. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. رهبر به سود مردم است، لذا حکومت رهبر به نفع مردم است نه علیه مردم. هم در آیه قبل اصلنا ملکن هست، هم در آیه بعد ان الله قد بعث لكم طالوت ملکن هست. برخلاف حکومت‌های مردمی یا حکومت‌های استبدادی و مانند آن که اون شخص حاکم علل ناس است نه حاکم لناس، ولی در نظام الهی رهبر حاکم لناس است. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت هم مثل کلمه جالوت و مثل کلمه داوود عبریست و عربی نیست. حالا استدلال اونها را ملاحظه فرمایید. قالوا انا يكون له الملك علينا.
اون گاهی مثل خود داوود هست یا مثل خود سلیمان هست و امثال زاله که سلیمان میگوید به این که اگر نپذیرفتن به اونها بگو به این که فرنعتین لهم به جنود لا قبل لهم بها. گاهی فرمونده لشکر همون فرمونده کل قواست، مثل جریان است امیر سلام الله علیه در جنگ ها که مباشرت داشتن یا جریان سلیمان سلام الله علیه. گاهی فرمانده لشکر غیر از فرمانده کل قواست، مثل جریان مصر که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه مالک اشتر رضوان الله به عنوان فرمانده لشکر اعزام کرده است چون شخصا حضور نداشت. علی حال گاه یک نفر است گاهی اون دیگری زیر نظر فرمانده کل قوا باید کار کنه. در این کریم فرمود انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال. اینا ست اعتراض کرده. اول گفتن انا یکون له الملک علینا، در برابر تصمیم خدا گفتن چرا خدا طبق بیان اون رسول برای اینها طالوت را به عنوان فرمانده لشکر و امیر لشکر نصب کرد. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اونا گفتن چرا این انا یکون له الملک علینا اعتراض است در برابر خدا. جمله دومشون آن است که اگر کسی باید فرمانده لشکر باشد باید ما باشیم. جمله سوم آن است که اگر ما نبودیم کسی باشد که سرمایه‌دار باشد. این سه جمله. جمله اول که انا یکون له الملک علینا در برابر ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. در این امت اسلامی هم عده‌ای مبتلا بودند و خدای سبحان فرمود در برابر دستور خدا شما هرگز اعتراض نکنید. آیه 36 سوره احزاب این است که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. هیچ مرد مسلمان و زن مسلمان حق ندارد در برابر حکم و داوری و حکومت خدا و رسولش حق انتخاب داشته باشد، زیرا انسانی که نه میداند از کجا آمد، نه میداند کجا میرود، نه به میل خود آمد، نه به میل خود میرود، نه از اسرار عالم با خبر است، نه سود زیان خود را میداند، آخر حق اظهار نظر ندارد. کسی که مبدع او را میداند، منتهای او را میداند، به کل جهان آشنایی دارد، از خصوصیات او با خبر است، نیازهای او را میداند، عاملی که نیاز او را رفع میکند میداند و به حال او از او مهربونتر است، کار را باید به او سپرد. ما نه تنها نسبت به ذات اقدس اله اونطور عالم نیستیم، بلکه مهر خدا به ما از خود ما به ما بیشتر است، وگرنه خدای سبحان ارحم الراحمین بالقول المطلق نبود. زید نسبت به خودش مهربونتر است یا خدا نسبت به خود زید؟ پدر نسبت به پسر مهربونتر است یا خدا نسبت به پسر؟ این فرض ندارد که موجودی نسبت به موجودی چه خود چه دیگری از خدای سبحان مهربونتر باشد، چون او ارحم الراحمین است بالقول المطلق. خب اگر او ارحم الراحمین است بالقول المطلق دیگه فرض ندارد که ما در برابر امر او اعتراض کنیم. این فرض صحیح ندارد. یه وقت کسی میگوید من خیر خودم را بهتر میدانم، این چنین نیست، او بکل شئین علیم است. یک وقت میگوید من خیر خودم را بهتر میطلبم، این چنین نیست، او بالقول المطلق ارحم الراحمین است. یک وقت کسی میگوید من تواناییم برای انجام خیر بیشتر است، این چنین نیست، او بالقول المطلق قدیر است. لذا خدای سبحان میفرماید معنا ندارد که شما به غیر خدا توکل کنید. اصلا فرض صحیح ندارد کسی خدا را بشناسد و بعد کار خود را به دست خود یا به دیگری بدهد. میکنیم که اعتراض اونها دو جور است. یه اعتراض است که تو خلفا یعنی شیطان راه پیدا کرد، او را عرض میکنه. یکی این که خود خلفا سوال کردن، سوال اونه استفهام بود در حقیقت، پس حق سوال را خدای سبحان از انسان میگیرد. یعنی کسی درست بیاندیشد به خودش حق سوال نمیدهد. پس وما کان للمؤمن ولا مؤمنتین اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. پس این ناظر به اون جمله اولا که گفتن انا يكون له الملك، این انا نداره، چون ان الله تبارک و تعالی لكم تالوت ملكا. نه، شخص تالوت را نسبت به دلیل دوم و سوم قبول ندارن، اما درباره این که از طرف خدای سبحان است بود که ان الله بعث لكم تالوت ملكا، نگفت که این خلیفه شماست یا فرمانده لشکر است تا اونا اعتراض بکنن. سر این که اون رسول فرمود ان الله و تعبیرم طوری بود که وقتی به عربی ترجمه می شود به صورت جمله اسمیه در میاد، با تأکید بیان می شود و اسم خدای سبحان بازگو می شود، معناش آن است که خدا او را به عنوان فرمانده لشکر قبول کرد. یه وقت است میگوین ما بهتر از اوییم، این جمله دوم است. یه وقتی میگن او لایق نیست، این جمله سوم است. یه وقتی میگن انا، میگه انا جا ندارد که. اما جمله دوم گفتن و نحنو احق بالملک من، این همون تفکر شیطانی است. همون طوری که ذات اقدس اله به همه فرشتگان امر کرد به شیطانم در بین فرشته ها بود اسجد لآدم، اونها نگفتن ما از آدم بهتریم، اونها گفتن راز چیست؟ اگر برای تسبیح هست که از ما هم بر میاد، او چی دارد که ما نداریم؟ این در حقیقت استعلام است، استفهام است. شیطان میگد که انا خیر من، این طرز تفکر من از او بهترم، این مال شیطان است. این در بنی اسرائیل به این صورت ظهور کرد و نحنو احق بالملک من، ما بهتریم، این ما بهتریم تفکر شیطانه. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحنو احق بالملک من، من از او بهترم. این من از او بهترن در سوره مبارکه اعراف و سایر سور آمده است که از زبان شیطان بازگو شد. آیه 12 سوره اعراف این است که چون در قبلش یعنی آیه 11 فرمود و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. چرا سجده نکرد؟ برای اینکه خدای سبحان فرمود ما منعک الله تسجد از امرتو، قال انا خیر من. خب منشأ این انا خیر من شیطان و نحن احق بالملک من بنی اسرائیل، اون اصل سوم است. اون اصل سوم به تعبیر ظریف بعضی از اهل تفسیر استثناء المال است. استثناء یعنی صنمگیری، یعنی مال پرستی، مال را بت دانستن. چرا تالوت نمیتواند رهبر باشد، فرمانده لشکر باشد و امثال ذلک؟ برای اینکه ولم یؤت ساعتا من المال، این ولم یؤت ساعتا من المال برای رد فرماندهی تالوت است. اون جمله و نحن احق بالملک من برای اینکه اینا به یک تبار اصیلی بسته بودن به همون نیاکان پوسیده اکتفا کردن فعلا. خب این انا خیر من به صورت و نحن احق بالملک من در آمده است، اون جمله ولم یؤت ساعتا من المال بر محور استثناء المال است که مال را صنم و بت بدانم. این تفکر در بنی اسرائیل بود و در جاهلیت قریش بود و همچنین هست. اون اونها در نوع سوالها اول سبحانکه را مطرح میکنن. این سبحانکه یعنی تو منزه از هر نقصی، ما را تفهیم کن. اگر سوال مصدر به تسبیح بود معلوم میشود استفهام است، و اگر مصدر به تسبیح نبود بوی فخر میده. اینا در درجه اول همش سبحانک لا علم لنا، سبحانک سبحانک، این سبحانک سبحانک در صدر حرفهای فرشته ها هست، اما برخلاف شیطان. تازه حرفم که میزند انا خیر من، نه نه نگه نمیفهمید. گفتن به این که من نگفتم من میدانم به شما نمیدانید، اونم که اول عرض کردن سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا، اونم همین حرف زدن. لذا خدای سبحان به استفهام اونها پاسخ مثبت داد، اما استکبار شیطان را طرد کرده است. اما این مسئله سوم که گفتن و لم یؤت ساعتا من المال، این تفکر در آل فرعون بود و در جاهلیت حجاز هم بود. آیه 51 به بعد سوره زخرف این است، دارد که وقتی موسی سلام الله علیه دعوت و دعوا را آغاز کرد، فرعون این چنین اعلام کرد: یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. بالای قصر نشسته بود، این نهرها از زیر کاخش میگذشتن، گفت این نهرها از زیر ما روان است. ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسوره من ذهب. او چرا دستبندهای طلا ندارد؟ او جاء معه الملائکتو مقترنین، یا یه صفی از فرشته ها و همراه اونیست. خدا می فرماید فاستخف قومه فأطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. ملت و مردم خود را استخفاف کرد، یعنی خفیف العقل کرد، تهی مغز کرد، بعد از اونا اطاعت گرفت. حرف فرعون این بود که او چرا طلا ندارد؟ این او چرا طلا ندارد یه فکر رسمی بود در مصر. این استثناء المال و بت پرستی مال در اون روز رایج بود که اینا قبول کردن، با این امر تهی مغز شدن و وقت بار اطاعت فرعون رو کشیدن. فاستخف قومه، اول شستشوی مغزی داد، خفیف کرد، بعد فأطاعوه. همین معنا در جاهلیت حجازم بود که الیومم هست. آیه 31 سوره زخرف این است که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت و دعواش رو اعلان کرد، جاهلیین حجاز این چنین گفتن: قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. این قرآن که نشانه رهبری آورنده قرآن است، باید بر یکی از سرمایداران به نام طائف یا مکه نازل می شد. مثلا یک مرد عظیمی باید پیامبر بشود و عظمت اونها هم همون مال بود، وگرنه معنویت رو که اینا عظمت نمی دونستن. این تفکر بود. بنابراین بنی اسرائیل هم در برابر ان الله رأس لكم طالوت ملکن گفتن انا یکون له الملک علینا، و هم در اثر تفکر شیطانی و خودبینی گرفتار فخر فروشی بودن و گفتن و نحنو احق بالملک من، و هم روی اون استثناء المال و مال پرستی عظمت را در محور مال خلاصه می کردن، می گفتن ولم یؤت ساعتا من المال. در مقابل این تفکرات باطل سگانه خدای سبحان جواب داد، فرمود ان الله اصطفاه علیه. نگویید انا، چون زمام کار به دست خداست. او صفت الله است، در گوهر او، در جوهر و فطرت و استعداد او یه خصوصیتی است که شما نداری. این مال اون فطرت اولیش که اصلا خمیر مایه او بهتر از خمیر مایه شماست، چون الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. در باره اموری که مربوط به فرمون روایی و رهبری است، دو چیز مهم است: همون امر معروف، چون مصطفی خداست پس فطرت توحیدیش محفوظ است، اون تعهد دینی رو دارد. در امور کشورداری یا جنگجویی باید متخصص باشد. خدای سبحان او را از علم فراوان برخوردار کرد و زاده و بستتن فلعل، یا در همه رشته های علوم اسلامی یا در خصوص رشته جنگجویی و فرمون روایی نسبت به فرماندهی لشکر نص است، نسبت به سایر امور احیانا مطلق است به ظاهر، و برای اهمیت مسئله تخصص علمی نسبت به قدرت‌های بدنی، اول بسته فیل علم را ذکر فرمود، بعد مسئله جسم را، و زاده بستتن فیل علم. پس در این امر متخصص است، نه تنها عالم است بلکه متخصص است و کارآمدم هست، توان اجرای این کارم دارد. ولجس پس رو فطرت توحیدی یه انسان متدین متعهدی است، رو مسائل علمی یه انسان متخصص است. این عمل هم که کار جنگی است، قدرت بدنی میخواد، نیرومندم که هست. اگر اونجا که قدرت بدنی نمیخواد، فقط اداره یک وزارتخانه میخواد، اون همون دیانت است و تخصص. یه انسان متعهد و انسان متدین قدرت روحی دارد. و مسئله تخصص، اگر یک وزیری بخواد اداره کند، همون مصطفی بودن و متخصص بودن کافی است. ولی اگر کسی خواست فرمانده لشکر باشد، این صرف این که آدم با تقوایی است و صرف این که تو مسائل جنگ تخصص دارد کافی نیست. او اگه بخواد نقشه بکشد تو قرارگاه کافی است، این دو امر کافی است. اگر بخواد تو خط آتش باشد، باید گذشته از صفوت الله بودن و گذشته از تخصص قدرت بدنی هم داشته باشد، وگرنه او بیفتد که دیگری نمیتوند جای او رو پر کند. که فرمود این چون فرمانده لشکر است، هم اون تعهد را دارد که صفوت الله است، همون تخصص نظامی را دارد، نقشه های نظامی خوب بلد است، هم در خط آتش از شما قوی تر است. زاده و بستتن فی العلم و الجس. اونگاه فرمود اگر او عاقل باشد مال پیدا میکند. اون که صفوت الله است، اون که متخصص است، اون که نیروی بدنش خوب است، او اسیر میگرد و غنا به جنگی چون که گرفتم. اون که این امور را ندارد، هر چه داشته باشد از دست میدهد چون که دادن. نکته چهارم فرمود به این که ندارد، خب خدا بهش میده. شما الان نقد میخوایی یا سازوبرگ نظامی میخوایی در هنگام جنگ؟ اون نفوذ را والله یؤتی ملکه من یشاء، اون نفوذ را خدا میده. هر رای که باید ملک بشود، اگر بخواهد ملک بشود به سلطان بشود، یا از این تخصصات فکریش استفاده میکند، ابتکار دارد و اختراع میکند، یا پیشرفت میکند و از دست دیگران میگیرد. بالاخره این ملک و سلطنت را خدا به هر کی خاص میدهد. هم اون گوهر درونش که مایه صفه اوست شما نداری، هم تخصص علمی که او دارد شما نداری، هم قدرت بدنی که او دارد شما نداری، هم زمام ملک و سلطنت بخشی به دست زید و عمر نیست، به دست خداست و الله یؤتی ملکه و من یشاء. خب مگر گذشتگان شما که داشتن، همه این گذشته ها که داشتن جز آن است به فرد عادی خصم شدن که در بحث قبل گذشت؟ یا اگر خدای سبحان به گذشتگارتون داد، مگر تموم شد دیگر نمیتواند به دیگری بدهد؟ و الله واسع، او که واسع است که تموم نمیشود و میداند به کی بدهد. علیمون. اینکه پشت سر هم در اینجا سه بار نامبارک الله برده میشود، میفرماد که ان الله اصطفاه علیکم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم. با اینکه یک بار کافی بود، دو بار را میتوانست با ضمیر حل کند. این ذکر اسم ظاهر موضع ضمیر برای تعظیم مسئله است، وگرنه رو همون جهات ادبی بار اول که اسم ظاهر آمد، بقیه ضمیر کافی است. و هوا واسع علیم، و هوا یؤتی ملکه من یشاء. اما اصرار بر این اسم ظاهر برای آن است که کسی در برابر الله دیگه اعتراض نکند. والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم والحمد لله رب العالمین.